بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عزیزانی که مسئله 21 رو عنایت کردن دیدن تفاوت دیدگاه مرحوم سید با دیدگاه مرحوم آیت الله خویی، و این البته یک بحث مبنایی است که غسل به چی اطلاق می شود؟ آیا اجراء الماء هست من جزء الى جزء؟ اگر اجراء الماء گرفتیم دیگه با مس اجراء الماء صحت نمی کنه، و لذا نظر مرحوم آیت الله خویی که به نظر می رسه نظر درستی هم هست با این توضیحاتی که ایشون مطرح کردن، این وضوی از طریق رطوبت آب دست کفایت نمی کنه و باید هر شبت خدمتون صدق اجراء الماء بکنه. در مسئله 22 مرحوم سید رضوان خدا بروباد می فرماین اذا کان علل جبیرت دسومتون لا یزر بالمسح علیها این کانت طاهره. مقصود و مراد سید از این عبارت این است که میگه اگر بر روی جبیره شما چربی باشه، یعنی شما مثلا دستتون جبیره‌ایه و روی این جبیره چربی گرفته، سوال این است که اگر ما بخوایم به وظیفه جبیره ایمون عمل کنیم، یعنی روی جبیره مس بکشیم که قاعده در باب جبیره هم همین بود، آیا با وجود این چربی که روی جبیره قرار گرفته ضرری وارد می کند بر مس ما یا وارد نمی کند؟ ایشون می فرمایند ضرری وارد نمی کنه، البته این مربوط به جایی است که اون چربی طاهر باشه، نه اینکه شما دستتون روی چربی بکشید که این چربی روی جبیره است و خود این چربی هم نجسه، چون اون موقع اگر نجس باشه طبیعتاً وضو محل اشکاله و باطله. حالا آیا این چربی کم باشد زیاد باشد امثال ذلک، بعضی گفتن فرقی در این جهت نمی کنه، حتی عده‌ای گفتن اگر از اعراضم باشه فرق نمی کنه، بعضی حتی پا را فراتر گذاشتن گفتن اگر از جواهرم باشد فرق نمی کنه، یعنی گاهی از اوقات مثلا جسم گونه از گاهی از اوقات جنبه عرضی بودن دارد. میگن دلیل ما اطلاق اخبار جبیره است که اطلاق اخبار جبیره در باب مس بر جبیره طوری وارد شده که شما بر جبیره مس کنید، این هم شامل می شود عرشبت اون جایی که عرشبت که روغن و چربی روی جبیره باشد و اون جایی که چربی روی اون نباشد. دلیل کسانی که مسئله چربی را آمدن مطرح کردن و گفتن ضرر نداره، حالا کار نداریم به کسانی که تعمیم داده بودن و گفته بودن حتی اگر از جوهرم باشه نه عرض مشکل نداره، حالا بیشتر حرف کسانی را نقل میکنیم که گفتند که اساسا چربی عرضه و چون عرضه تابع محل محسوب میشود، یعنی عملا حکم خود جبیره را دارد، و اگر عملا حکم خود جبیره را داره و چیزی خارج از جبیره نیست، عرض شود خدمت شما به این که لذا شما اگر مس کردید مانی در کار نیست، منتها باید این چربی به گونه ای باشد که مانع نباشد از تأثیر محل نسبت به رطوبت، یعنی این رطوبتی که شما میخواید بکشید روی جبیره این چربی به گونه ای نباشه که مانع از تأثیر گذاری رطوبت روی جبیره باشه، و اگر مانعی وجود داره و نمیگذارد که این رطوبت و مسی که میکشید تأثیر روی جبیره بگذارد، باید اول اون مانع را برطرف کنید و بعد مس بکشید، چون هدف اینه که ممسوح یعنی اون محلی که مس کشیده می شود باید از مسحی که شما می کشید متأثر بشه، یعنی باد هوا نباشه که شما روی چیزی مس بکشید هیچ ارتباطی هم با جبیره شما نداشته باشد. این هم مسئله 22 که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد مطرح کرده. در مسئله 23 مسئله قابل توجهی است و انشاءالله که عزیزانمون دقت میکنن و توجه پیدا میکنن و اون مسئله عبارت از این است که اذا کان العضو صحیحا لکن کان نجسا ولم یمکن تطهیره ولا یجری علی لا یجری واب نداره لا یجری علیه حکم الجرح بل یتعین التیمم. نکته عبارت از این هست که اگر عضوی که ما میخواییم وضو بگیریم این عضو صحیح بود، اما یعنی سالم بود، شکستگی نداشت، جراحتی در کار نبود، عضو صحیحه، منتها این عضو صحیح ما نجس شده، نجسه و نجاستش هم به گونه ایست که لا یمکنو تطهیرو، تطهیر اون هم امکان پذیر نیست. آیا ما میتونیم حکم جراحت برش بار بکنیم؟ معنای حکم جراحت برش بار کردن یعنی مثلا یه پارچه طاهر روی اون بگذاریم و روی اون مس بکشیم و همونطور که در باب جبیره، در باب شکستگی، در باب جر، در باب قر و امثال ذالک ما این کار رو میکردیم، در اینجا هم بیایم همین کار رو انجام بدیم. نظر مبارک مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این است که در این فرض که عضو سالمه ولی نجسه، امکان تطهیرش نیست، ما نمیتونیم حکم جراحت برش بار کنیم و در نتیجه احکام جبیره را برش مترتب کنیم. پس وظیفه چه است؟ ایشون میفرماید بل یتعین و التیمم، تیمم متعینه در فرض جایی که عضو ما صحیح ولی نجس و قابل تطهیر نیست. نه، اینجا شما برید سراغ تیمم و تیمم. این فرمایشی که مرحوم سید تا اینجا داره. یه تکمله ای داره مرحوم سید و اون تکمله فرمایشیشون این است که نعم لو کان عین النجاسته لاصقتا به ولم یمکن ازالتها جرا حکم الجبیره والاحوت ضم التیمم. میگه مثلا صورت دیگری پیدا کرد. در فرض اول این بود که عضو صحیحه ولی نجسه، اما این نجاستش قابل زوال نبود، نمیشد. گفتیم که نمیتونیم احکام جرح را برش بار کنیم، بلکه باید بریم سراغ تیمم. اما اگر عین نجاست میگه چسبیده به عضو، ما قبلا یه بحثی راجع به قیر و امثال ذالک مطرح کرده بودیم که گاهی به دست میچسبه که اونجا حالا وظیفه چه بود اگر یادتون باشه. ایشون میگه اگر احیانا عین نجاست لاصق و چسبیده باشد به عضو ولم یمکن ازالتها، هر کارم میکنیم این نجاست قابل جدا کردن از عضو نیست، وظیفه چیه؟ میگه اینجا حکم جبیره جاری میشه. یعنی شما چیکار میکردید در باب جبیره؟ پارچه طاهری میذاشتید روی اون و مس میکردید. اینجا هم شما پارچه طاهری روی این نجاستی که چسبیده به عضو قرار میدید و در نتیجه عرض شود که بر اون مس میکشید. البته مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه یک احتیاطی هم دارند که البته چون این احتیاط به دنبال فتوا ذکر شده قاطعا احتیاط احتیاط استحبابی است. احتیاط چیه؟ ذم و تیمم. من هم از باب این که ما احتمال میدیم بالاخره ممکنه تکلیف ما در اینجا تیمم باشه، اگر تیمم را هم زمین بکنیم از باب احتیاط، دیگه یقین پیدا میکنیم که تکلیف ما ساقط شده. اگر وظیفه جبیره بوده که جبیره انجام گرفته، اگر وظیفه تیمم بوده چون تیمم را زمین کرده ایم، در نتیجه به وظیفه تیمممون عمل کرده ایم. هر شود خدمت شما به این که مرحوم سید در اینجا همطور که ملاحظه فرمودید متعرض دو تا فرع شده بودند و در فرع اول حکم به تیمم کردند، ولی در فرع دوم حکم به جبیره کردند، یعنی احکام جبیره جاری می شود. یک، یعنی فرع اول، اونجایی که عضو صحیح باشه ولی نجس، امکان تطهیر اون وجود نداره، فرمود وظیفه تیممه. چرا؟ ما اونجا دلیل مطرح نکردیم، فقط صرف فتوای سید را مطرح کردیم. حالا علت این که ما حکم جبیره جاری نمی کنیم، حکم جرح تا جبیره شاملش بشود جاری نمی کنیم و میریم سراغ تیمم، دلیلش اینه که ادله جبیره شامل اینجا نمی شود. ما در باب ادله جبیره گفتیم مربوط به اونجاییست که جرحی باشه، کسری، شکستگی باشد، قرحی باشه و امثال ذالک، و این مورد ما که صرفا نجس هست منتها امکان تطهیرش وجود نداره، از مورد احکام جبائر عملا خارجه و احکام جبائر جاش مشخص. این فرع اول. از علت اینکه سید تیمم را انتخاب کردن و احکام جبیره را بار نکردن این است که ادله مربوط به احکام جبیره شامل اینجا نمی شود، اصلا این از مصادیق اونا محسوب نمی شود. اما در فرع دوم که مربوط به جایی بود که عضو ما سالمه ولی نجاستی به اون چسبیده که امکان ازاله اون وجود ندارد، سید در اینجا اول حکم کرد به اجراء احکام جبیره، بعد هم احتیاط کرد به ذم تیمم، به زمین کردن تیمم. نکته ای که در اینجا باید عرض بکنیم این است که در مسئله 14، چون ما الان مسئله 23 داریم میخونیم، در مسئله 14 که دوستان حتما تو ذهن مبارکشون هست یا یادداشت کردن یا در ذهن مبارکشون هست، استدلال شده بود راجع به این مورد که اگر چیزی به عضو وضو چسبیده باشه و قابل زوال نباشد حکم جبیره برش بار می شود. اونجا استدلال شده بود به روایت حسن ابن علی الوشا که روایت این بود خدمتون اونجا عرض کردیم، قال سألت ابا الحسن علیه الصلاة والسلام ان الدواء اذا كان على يد الرجل، حالا مسئله قیر نیست، دارو، ایجزیه ان یمسح على طلی الدواء یا على طل الدواء، آیا روی دواء میتونه مس بکنه، کافیه؟ فقال نعم یجزیه ان یمسح علی. خب اینجا هم مثلا بگیم سید نظر مبارکشون این که میگن احکام جبیره جاری میشود، مستندشون همین روایت عرشبت که حسن ابن علی وشا باشه، منتها اونجا موردش دارو بود که رو دست بود و عرشبت خدمتون اینجا مثلا چیز دیگه است. باز مرحوم آیت الله خویی نسبت به صورت اول که ما حکم کردیم به تیمم، می فرماید حق مطلب همین است که سید فرمود، یعنی حق با سیده، چون اخبار مربوط به احکام جبائر اختصاص به موارد خاص دارد و اما اینجا را شامل نمی شود. عرض شود خدمتتون این که چرا؟ چون اینجا فرض اینه که دست سالمه و چون سالمه دیگه جرحی و کسری و قرحی و امثال ذلک نیست. وظیفه مستقیما به تیمم منتقل میشه به عنوان یک اصل در هر جا که امکان وضو نباشه. اما نسبت به فرع دوم که جناب سید فرمودند که حکم جبیره بار میشود و احتیاط ذم تیممه، ایشون نقدی در اینجا مطرح میکنند و ببینیم فرمایش ایشون چه است. میفرماید نسبت به فرع دوم که عرض شود خدمتون لاصق به بدن، یعنی اونی که به بدن چسبیده، عرض شود خدمتون این که حالا از اعیان نجسه است تو کلام سید، ایشون میگه چه از اعیان نجسه چه از اعیان طاهره باشد، عرض شود خدمتون این که معنا نداره ما بگیم حکم عرض شود خدمتون این که سید گفته بود که حکم جبیره در اون جاری نمی شود. ما نمیتونیم حکم ببخشید سید گفته بود حکم جبیره جاری می شود، ایشون می فرماید حکم جبیره در جاری نمی شود. مرحوم آقای خویی میگه حکم جبیره جاری نمی شود. میگیم چرا؟ میگه زیرا همونطور که در بحث قیر که به عضو چسبیده بود گفتیم چون احکام جبائر مربوط به صورت جرح و کسر و قرحه، ما عرض شود خدمتون نمیتونیم به هر جا رسیدیم ولو این عناوین نباشد بیم احکام جبیره جاری کنیم. اینجا عضو سالمه، درسته که حالا در این عضو سالم نجاستی چسبیده یا چیز طاهری به اون چسبیده، میگه ما نمیتونیم حکم جبیره جاری کنیم، لذا وظیفه باز نظر مبارک مرحوم آیت الله خویی اینه که میگه اینجا باز وظیفه منتقل به تیمم میشود. خب میگیم پس چرا در جریان دوا روایت حسن ابن علی وشا که از حضرت سوال کردند آیا اگر مسح بکند کفایت میکند یا کفایت نمیکند، اونجا حضرت فرمود کفایت میکنه. ایشون میفرماید تنها در بحث دوا اونم به خاطر دلیل ما از این به اصطلاح حکم خارج میشیم، اگر دلیل نبود راجع به اون مورد اینجا هم حکم میکردیم که حکم جبیره جاری نمیشود و وظیفه تیمم هست. لذا غیر از مورد روایت حسن ابن علی وشا ما دلیلی بر الحاق به جبائر نداریم. این هم راجع به این مسئله.